ساعت 23 در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. ارتش آمریکا میگوید سه قایق حوثی‌های یمن را همراه خدمه‌اش در دریای سرخ غرق کرده است. سفارت جمهوری اسلامی در مادرید از آزادی یک اسپانیایی در تهران خبر داد. و همزمان با ادامه حملات اسرائیل در غزه، شمار کشته‌های فلسطینی به 22 هزار نفر رسید. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد نیروهایش صبح یکشنبه به درخواست کمک دوباره یک کشتی دانمارکی مرسک هانگژو در دریای سرخ پاسخ دادند و با شلیک به سمت سه قایق متعلق به حوثی‌های یمن خدمه آنها را کشتند. در بیانیه سنتکام گفته شده که با نزدیک شدن قایق‌های متعلق به حوثی‌های یمن به این کشتی، بالگردهای تهاجمی از ناوهای آیزنهاور و گریولی به پرواز درآمده و در پاسخ به شلیک از سمت قایق‌ها سه قایق را غرق کرده و یک قایق نیز صحنه درگیری را ترک کرده است. سنتکام پیشتر گفته بود که شنبه بعد از ظهر هم دو موشک شلیک شده به سمت همین کشتی را که با پرچم سنگاپور حرکت می‌کند رهگیری و منهدم کرده است. به دنبال تحولات ساعت‌های اخیر، شرکت مرسک از قول‌های حمل و نقل دریایی جهان اعلام کرد به مدت 48 ساعت عبور کشتی‌هایش را از دریای سرخ متوقف می‌کند. سفارت جمهوری اسلامی در مادرید روز یکشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از آزادی یک اسپانیایی در تهران خبر داد. در این پست تنها اشاره شده که سانتیاگو سانچز کوکدور در پایان حبس خود و در چارچوب روابط تاریخی و دوستانه بین دو کشور آزاد شده است. روزنامه اسپانیایی ای بی سی مادرید در گزارشی نوشته که در حدود سه ماه پیش در ماه اکتبر وزیر خارجه اسپانیا در مراسم 75مین سالگرد انتشار بیانیه جهانی حقوق بشر در مادرید خواستار آزادی آقای سانچز شده بود. بر پایه این گزارش او در مهر ماه سال گذشته در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت یشت ارشاد و آغاز اعتراضات ایران زندانی شده بود. نامه اسپانیایی ای بی سی نوشته که آقای سانچز پس از دیدار از آرامگاه مهسا امینی دستگیر شده بوده است. سانچز در دو سال پیشتر نیز با دوچرخه تو عربستان رکاب زده بود. هدف او جلب کمک به نوانخانه ها، بیمارستان ها و سازمان های غیر دولتی بود. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد در ادامه حملاتش به نقاط مختلف باریکه غزه به اهدافی در شهرهای غزه و خان یونس حمله کرده و چند مقر متعلق به گروه افراطی حماس را به تصرف درآورده است. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده که نیروهایش در یک مهد کودک مواد انفجاری کشف و خونسا کردند. در همین حال وزارت بهداشت غزه شمار افراد کشته شده از آغاز حملات اسرائیل در این باریکه را بیش از 21800 نفر اعلام کرد و گفت بیش از 56000 نفر هم مجروح شدند. سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی نسبت به شیوع بیماری‌های گسترده در میان آوارگان غزه هشدار دادند. معاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت می‌گوید تاکنون سویه جدید کرونا JN1 در ایران شناسایی نشده است. بابک اشرتی به خبرگزاری ایسنا گفته است بر اساس آزمایش‌هایی که از بیماران تنفسی بستری گرفته می‌شود، حدود 30% موارد آنفولانزا، حدود 10% کرونا و مابقی نیز سایر ویروس‌های تنفسی است. ساعتی پیش در گفتگو با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، ابتدا در مورد ویژگی‌های این سویه جدید پرسیدم.
این سویه که به تازگی اعلام شده که نمونه‌های اخیری که در اروپا، آمریکا و برخی کشورهای دیگه دیده شده ناشی از ابتلا به این سویه هست، تقریبا میشه گفت که در همگیریش یه مقداری تفاوت داره با سویه‌های قبلی و اون شدت همگیری هست که وقتی شروع میشه خیلی به شدت و با سرعت پخش میشه. نکته دیگه طولانی بودن علائم در مبتلایان به این سویه است، به شکلی که برخلاف سویه های قبلی که ممکن بود علائم هات خیلی سریعتر فروکش بکنه، در این مورد ممکنه که بیمار طولانی تر دچار علائم و عوارض و مسائل ناشی از ابتلا به این سویه شده باشه. اما در مجموع میزان نیاز به بستری و از طرفی عوارض خیلی حاد و فوری و یا اینکه ناجر به فوت شده باشه بیشتر از سویه های قبلی، این هنوز گزارش نشده. یک نکته ای که ما نگرانش هستیم و باید زمان این رو مشخص بکنه، عوارض طولانی مدت ناشی از این سویه است که به نظر میرسه با توجه به تأثیراتی که داره میذاره، یک مقدار عوارض طولانی مدت بیشتری به نسبت سویه های قبلی داشته باشه، اما باید یک مقدار زمان بگذره تا ما بتونیم بر روی بیمارانی که مبتلا شدن این عوارض طولانی مدت رو ببینیم که آیا بیشتر از سویه های قبلی هست یا خیر.
آیا دکتر، آیا این نوع از کرونا که گفته میشه در واقع از زیر شاخه های اومیکرون هست، قابلیت تشخیص آزمایشگاهی مشخص یا تشخیص بالینی مشخصی رو داره که به واسطه اون وزارت بهداشت ایران بتونه اعلام بکنه که تا به حال این سویه وارد ایران نشده؟
در این مورد خاص نیاز به آزمایشات اختصاصی برای تشخیص این سویه هست، یعنی با تست های معمولی که فقط ابتلا یا عدم ابتلا به کرونا رو نشون میده نوع سویه مشخص نمیشه. اینها نیاز به تحقیقات آزمایشگاهی مشخصی برای این داره، کیت های مشخصی و علاوه روش های آزمایشگاهی مشخصی داره که خب در کشورهایی که دارن مانیتور میکنن سیستم رو، مبتلایان و نوع سویه ها رو، اینها قابل تشخیص هست و این کار رو انجام میدن. در مورد ایران این موضوع من هنوز مورد خاصی که ببینم در فلان آزمایشگاه به عنوان مثال نمونه های ارسال شده و برای تشخیص و این تشخیص انجام داده شده، من هنوز ندیدم. کما اینکه خب میبینیم وزارت بهداشت هم گفته که این وارد ایران نشده این سویه، ولی به نظر میرسه که اظهاراتی که وزیر بهداشت و به طور کلی وزارت بهداشت داره اعلام میکنه در مورد این سویه ناشی از حدس و گمان هست تا اینکه یک آمار دقیقی باشه، به این معنا که مثلا ما 10,000 از مبتلایان به کرونا رو مورد ارزیابی قرار دادیم و از لحاظ ویروس شناسی مشخص شده که این سویه جدید در بین این مبتلایان نیست، ما این اطلاعات رو نداریم و به نظر میرسه که وزارت بهداشت باز هم مثل شرایط قبلی تنها با حدس و گمان داره این شرایط رو اعلام میکنه.
اما آیه دکتر عطاری، برای مخاطبان رادیو فردا که در حال حاضر دارن صدای شما رو گوش میدن، چه توصیه‌ای دارید؟ هر فرد چگونه میتونه مانع ابتلای خودش و سایر اعضای خانواده و دوستان و نزدیکانش به این سویه جدید کرونا بشه؟
از نظر ابتلا و روش‌های پیشگیری تفاوت زیادی با سویه‌های قبلی نداره، یعنی همون روش‌هایی که از قبل ملاحظاتی که انجام می‌دادن همین الان هم باید همون‌ها رو انجام بدن. مهمترین عامل در جلوگیری از انتشار این هست که فردی که احساس می‌کنه علائمی، حالا چه علائم سرماخوردگی، تب، آنفولانزا یا علائمی شبیه به کرونا داره، ابتلا به کووید و کرونا داره، این رو از همون ابتدا سعی کنه خودش رو از بقیه ایزوله بکنه. ماسک زدن در افرادی که علائم دارن بیشتر از ماسک زدن در افراد غیر مبتلا مؤثر هست، به این معنا که ما اگر جلوگیری از انتشار ویروس از افراد مبتلا بکنیم تأثیر بیشتری داره. خب خود مردم هم در مواجهه با فردی که دچار این علائم هست در خونه و خانواده سعی کنن اون مراقبت های لازم رو انجام بدن. بیشترین عامل انتقال از طریق تماس مستقیم با فرد آلوده است.
با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، گفتگو می‌کردم. 10 سال پیش جوانی گمنام که خود را سرمایه‌دار و بازرگان می‌خواند، به اتهام فساد فی‌الارض از طریق اختلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی و نیز پولشویی بازداشت شد. 2 سال بعد اعلام شد بابک زنجانی که حالا نامش بر سر زبان‌ها افتاده بود به اعدام محکوم شده است، حکمی که قرار است هنوز در صورت انتقال اموالش به ایران تغییر کند. بابک زنجانی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وعده داده بود که با ارتباط با برخی بانک‌های خارج از تحریم نفت ایران را می‌فروشد و پول آن را به کشور منتقل می‌کند، وعده‌ای که هرگز محقق نشد. در گفتگو با داریوش معمار، خبرنگار ساکن آلمان، از آخرین وضعیت بابک زنجانی پرسیدم.
تیر ماه امسال یک بار دیگه بعد از نزدیک به 7 سال از صدور حکم اعدام آقای زنجانی، این حکم به آقای زنجانی ابلاغ شد. اما نکته مهم این بود که معاون اول دولت آقای حسن روحانی امسال مصاحبه انجام داد و به نکاتی اشاره کرد که خب بسیار در مورد پرونده آقای بابک زنجانی قابل تحمل است. اول اینکه ایشون گفتن با وجود اینکه مسئول رسیدگی به مفاسد اقتصادی در ایران رو برای چندین سال بر عهده داشته، همچنان براشون مشخص نیست که چه کسانی حامی بابک زنجانی بودند و اینکه تکلیف 2,700,000,000 دلاری که آقای زنجانی حداقل مبلغ 1,000,000,000 دلار اون رو نقدن از وزارت نفت دریافت کرده چه شده. نکته مهمتر این هست که برای افکار عمومی هم مشخص نشده که از سال 95 که برای اولین بار آقای اژه‌ای که در اون زمان سخنگوی قوه قضاییه بودن اعلام کردن که حکم اعدام آقای زنجانی و 2 نفر دیگه در این پرونده صادر شده تا امروز، چرا جمهوری اسلامی هنوز موفق نشده این مبلغ رو که خوب متعلق به همه مردم ایران است بازپس بگیره.
آقای معمار، همونطور که شما هم اشاره کردید، آقای اسحاق جهانگیری گفته که هیچ کس نفهمیده چه کسی پشت بابک زنجانی بوده. واقعا چه کسی پشت بابک زنجانی بوده؟ آیا اینقدر اهمیت داره، اینقدر این فرد جایگاه مهمی داره که کسانی میدانند و نمیگویند، یا واقعا معلوم نیست؟
حقیقت اینه که وقتی به پرونده های فساد در جمهوری اسلامی 44 سال گذشته ما نگاه میکنیم، همیشه با 2 صورت مواجه هستیم. یکی ظاهر و واسطه های فساد در جمهوری اسلامی هستند و دیگری عوامل اصلی و پشت پرده فساد که از اونها به عنوان سیاه چاله فساد نظام یاد میشه. آنچه که روشن هست ما در این 44 سال هرگز ندیدیم که پشت پرده فساد در جمهوری اسلامی افشا بشه، روشن بشه. یعنی اینکه مثلا در مورد همین فساد چای دبش مشخص بشه که خب عوامل پشت پرده پرداخت چند میلیارد دلار به یک شرکت با وجود بدهی، با وجود روشن بودن نحوه صرف این دلارها چه کسانی هستند، اینها چه روابطی دارن و چه قدرتی دارن که میتونن در یک دولت اعمال نفوذ بکنن و کارمندان عالی رتبه دولتی رو ناچار به انجام کاری بکنن که خب غیر قانونیه. این موضوعی هست که حداقل افکار عمومی در خصوص اون ذهنش روشن نیست. یعنی این که خب کارمندان دولت که بازداشت نشدن، کسانی که پشت پرده این قضیه بودن بازداشت نشدن و صرفا مدیرعامل یک شرکتی که در نهایت درخواست دهنده دریافت این مبلغ هست بازداشت شده. این در مورد فساد آقای بابک زنجانی هم صدق میکنه به زعم من. یعنی این که مقام های ارشد نظام میگن ما نمیدونیم چه کسی پشت فساد آقای بابک زنجانی هست، هم تعارف میکنن در داخل نظام بین خودشون و همین که اشاره ای دارن به صورت ضمنی به نظر من به پشت پرده فساد یا سیاه چاله فساد در جمهوری اسلامی. من خاطرم هست که حداقل 2 رئیس جمهور در دوره صدارتشون صراحتا مثلا در مورد سپاه پاسداران از لفظ برادران صاحب قدرت قاچاقچی استفاده کردن و خب اینها نکات مهمی است که در مجموع روشنگر پشت پرده فسادی مثل فساد آقای بابک زنجانی و چرایی روشن نشدن ابعاد این فساد تا امروز هست.
آیه معمار، چه تفاوتی وجود داره بین این مفسدان اقتصادی؟ چه عاملی باعث تفاوت رسیدگی به فساد اقتصادی این افراد شده؟
به نظر من حامیان پشت پرده این افراد و کسانی که زینف در این فسادها هستند باعث تفاوت این آدم ها میشن. اسامی کسانی که متهم به فساد اقتصادی هستند، مثلا با عنوان مافیای خودروساز، مافیای قطعساز، مافیای دارو، مافیای برنج، مافیای شکر در ایران، اینها شناخته شدن، معرفی شدن، اسنادی علیهشون منتشر شده ولی بازداشت نشدن، بسیار بسیار طولانی تر از فهرست افرادی هست که در این مدت با این اتهامات بازداشت شدن و خب به زندان رفتن. این به نظر من نکته بسیار مهمی هست.
با پایان گفتگو با داریوش معمار خبرنگار ساکن آلمان در مورد آخرین وضعیت بابک زنجانی به پایان این مجله خبری رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.